استون بول در سال روان میلادی میزبان نشست سه جانبه درباره صلح افغانستان خواهد بود و بریتانیا به روسیه هشدار داده که در دیپلماسی از چال و نیرنگ کار نگیرد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. نو به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. طالبان تهدیدهای جدی را متوجه چاهای نفت در نزدیکی شهر سرپل ساختند. بحث‌ها روی پایان دادن تعطیل قسمی حکومت فدرال امریکا امروز نیز ادامه می‌یابد. و رئیس جمهور امریکا می‌گوید نظامیان امریکایی به کشور آفریقایی گابون فرستاده شدند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید با مقامهای هندی روی مسائل مهم بحث و گفتگوی مؤثر داشته است. آقای محب دیروز در حساب تویتر خود نوشت که با اجد دوال مشاور امنیت ملی هند در مورد تلاش‌های صلح بر رهبری و مالکیت افغان‌ها و همکاری هند در آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان صحبت کرده است. آقای محب هفته گذشته به دعوت هند به آن کشور رفت. در صفحه اینترنت شورای امنیت ملی افغانستان آمده که مشاور امنیت ملی این کشور از همتای هندی خود دعوت کرده تا به افغانستان سفر کند. شورشیان طالبان تهدیدهای جدی را متوجه چاهای نفت در نزدیکی شهر سرپل ساختند. این را شماری از مقامهای ولایت سرپل دیروز گفتند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل شام دیروز بر رادیو آزادی گفت با وصف ادامه موجودیت تهدیدها سوی جنگجویان طالبان در این ولایت تا کنون نیروهای تازه نفس به سرپل نرسیدند.
تحرکات و تجمعات و تهدیدات هنوز هم پابرجا هستند. وعده ها داده شده، تعدادی از نیروهای زمینی به طرف سرپل حرکت کرده، اما تا هنوز به سرپل نرسیده.
یک تن از نیروهای تاجیکستان در درگیری با قاچاقبران مواد مخدر در مرز افغانستان کشته شده است. یک مقام اداره امنیتی تاجیکستان دیروز گفت که درگیری در جریان تلاش سربازان تاجیکستانی برای جستجوی یک چوپان این کشور در آنجا صورت گرفت. این مقام گفته که چوپان سه روز پیش ناپدید شد و احتمال می رود اختطاف شده باشد. نیروهای مرزی تاجیکستان و قاچاقبران مواد مخدر در نزدیکی مرز میان تاجیکستان و افغانستان تقریبا همیشه درگیر می شوند. انتظار می رود مقام های قصر سفید و اعضای مجلس های نمایندگان و سنای امریکا امروز به عنوان بخشی از تلاش ها برای پایان دادن تعطیل قسمی حکومت فدرال امریکا بحث و ملاقات کنند. این را یک سخنگوی اداره امریکا که نامش ذکر نشده ابراز کرده است. این پس از آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و سناتوران ارشد دموکرات دیروز در جریان مذاکراتشان در این مورد به معامله دست نیافتند. در نتیجه تعطیل قسمی حکومت فدرال امریکا از 13 روز به این سو حدود 800 هزار کارمند فدرال متاثر شدند. دو طرف دیروز برای دومین بار عقب درهای بسته در این باره بحث کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید که نظامیان امریکایی به کشور آفریقایی گابون فرستاده شدند. ترامپ گفته که به منظور حفاظت از شهروندان امریکا و تأسیسات دیپلماتیک این کشور در جمهوری دموکراتیک کانگو در همسایگی گابون به حضور این نظامیان نیاز است. او دیروز در یک نامه بر رهبران کانگرس امریکا نوشت که نخستین گروه 80 نفری سربازان آمریکایی در دوم جنوری به گابون رسیدند. ترامپ افزوده که در صورت نیاز نیروهای بیشتر نیز به آنجا فرستاده خواهند شد. در این نامه ترامپ آمده تا زمانی که وضعیت امنیتی در کانگو تغییر نکند و برای حضور سربازان آمریکایی نیاز وجود نداشته باشد، سربازان آمریکایی در منطقه باقی خواهند ماند. و قربانیان رویداد منهدم شدن یک ساختمان در شهر مگنیتوگورسک که روسیه دیروز به خاک سپرده شدند. در این رویداد در شب سال 9 میلادی 39 تن جان دادند. به گفته مقام‌ها در این ساختمان حدود 1000 نفر زندگی می‌کردند. مقام‌های روسیه گفتند ساختمان در نتیجه انفجار گاز منهدم شده است. پایان خبرها. نه و شش دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه استانبول در سال روان میلادی نشست سه جانبه در باره صلح افغانستان را میزبانی خواهد کرد.
اشتو استانبول زیروسینی ده
ما انشالله در استانبول نشست سه جانبه خواهیم داشت که ممکن است پس از 31 ماه مارچ برگزار کنیم. من باور دارم که این نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ترکیه در حل بسیاری مسائل کمک کند.
مرور بر مطالب نشریه های جهان در مورد افغانستان. جام فوتبال آسیا امروز در امارات متحده عربی آغاز می شود. بریتانیا به روسیه هشدار داده که در دیپلماسی از چال و نیرنگ کار نگیرد. برنامه های آشیانه و مربای مرچ را نیز خواهید شنید. سلام به شما که تازه بر رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 پیوستید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. رئیس جمهور ترکیه میگوید استانبول در سال روان میلادی میزبان نشست سه جانبه در مورد صلح افغانستان خواهد بود. رجب طیب اردوغان این سخن را دیروز در ملاقات با عمران خان صدر اعظم پاکستان ابراز کرده. بیشتر با مقیم نایب.
رئیس جمهور ترکیه و صدر اعظم پاکستان گفتند اجلاس سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ترکیه در ارتباط به وضعیت کنونی افغانستان خیلی مهم است. رجب طیب اردوغان دیروز در نشست خبری مشترک با صدر اعظم پاکستان گفت نشست در بهار امسال برگزار خواهد شد.
اشتو استانبول زیروسینی ده
ما انشالله در استانبول نشست سه جانبه خواهیم داشت که ممکن است پس از 31 ماه مارچ برگزار کنیم. من باور دارم که این نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ترکیه در حل بسیاری مسائل کمک کند. در ترکیه در ماه مارچ امسال انتخابات شاروالها برگزار می شود. صدر اعظم پاکستان در این کنفرانس خبری مشترک گفت افغان‌ها از جنگ جاری در این کشور رنج برده و به صلح سخت نیاز دارند. عمران خان ابراز امیدواری کرد که اجلاس سه جانبه در شهر استانبول ترکیه بتواند افغان‌ها را در رسیدن به صلح کمک کند.
It's time that the international community
زمان آن فرا رسیده که جامعه بین‌المللی و هر شخص دیگری که میتواند در این راه کمک و همکاری کند. پاکستان از پیش در این راه کمک کرده. زمینه گفتگو میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده آمریکا را فراهم نموده. اما این از همه جوانب و همسایه‌ها همکاری‌های زیادی می‌طلبد. پاکستان بالای گروه طالبان نفوذ دارد. حکومت عمران خان در تنظیم مذاکرات مستقیم میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده در ماه دسامبر در شهر ابوظبی امارات متحده عربی نقش مهمی داشت. در ضمن عمران خان صدر اعظم پاکستان از گزارش ها در مورد کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان نیز استقبال کرد. مقام ها در واشنگتن گفتند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روی طرح کاهش 7000 از جمله 14000 عسکر آمریکایی در افغانستان سرگرم بررسی است. حکومت افغانستان در مورد برگزاری جلسه سه جانبه در شهر استانبول تا کنون چیزی نگفته است. رئیس جمهور ترکیه و صدر اعظم پاکستان در دیدار دیروزشان نگفتند که در نشست استانبول از طالبان دعوت شده یا نه. در این میان عربستان سعودی قرار است به زودی نشست درباره صلح افغانستان را نیز میزبانی کند. پیش از این یک عضو شورای کویته طالبان به شرط افشا نکردن نامش به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بود که نشست در شهر جده عربستان سعودی در ماه جنوری برگزار خواهد شد. طالبان مکررن گفتند که با حکومت افغانستان مستقیما گفتگو نمی کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شاهراه سالنگ در نتیجه برفباری سنگین برای موترهای باربری بسته شده. ساعت پیش با احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل گفتگو کردم و از او پرسیدم که وضعیت فعلا از چی قرار است؟
ما عرض سلام دارم به شما احمدی عزیز و طریق برنامه بر تمامی شنونده عزیز رادیو آزادی. بله، قسمی که شما هم اشاره کردید، شورای سالنگ به دلیل برفباری سنگین که از صبح دیروز تقریبا بیش از چند ساعت به شدت برفباری در تمام ساعت شمال کابل ادامه داشت و به خصوص سالنگا که گفته میشه در معلومات ما نشان میده که حدود نزدیک به یک متر برف باریده در سالنگ جنوبی و در سالنگ شمالی هم اندک طوفان جریان داره. شورای سالنگ از صبح امروز، از شام دیروز البته که آماده یا برف مسدود شدنش گرفته شده بود، البته مسدود شدن صرف به شکل از این که وسایل تردد درست کرده بتانند برای موترهای باربری به دلیل از این که عریض هستن نمیتونن از سرک عبور کنن و موترهای مسافربری که تعدادشان زیاد است و تعداد مسافرین در موترهای خرد کوچک انتظار نمانند و رفع مشکل صورت بگیره، به او دلیل تنها موترهای مسافربری رفت آمد کردن میتونند و این مشکل البته موقتی است به دلیل از این که شورای سالنگ با تماسهایی که ما با مسئولینش داریم اینا در تلاش دارن تا سرک عریض بسازن، برف پاک کنن تا موترهای باربری هم بتونه بعد از این در طول امروز تا دیگر ممکن است که تردد کنن.
و حتما در نتیجه مسدود شدن این شورا ده ها موتر باربری متوقف شدن.
دقیقاً قسمی که شما تصویر کردین، تصویر صحنه همین قسم نشان میده که موترهای مسافربری در کنارهای جاده ها توقف کردن که تراکم بیروبار ازدحام بسیار وسیع سنگین نشان میده. اما این مشکل طبیعی است، معمولا در زمستان های مشکل مسافرین کسایی که به طرف ولایات شمال افغانستان سفر میکنن با این وضعیت آشنایی دارن، چیزی که ما مسافرین توقع دارن و در تماسایی که با رادیو آزادی هستن میخوان نیروهای عملیاتی حفظ مراقبت سالنگا جدی باشن در کارشان تا این مشکلات زودتر کاهش پیدا بکنه. به دلیل اینکه الان آسمان تقریبا آفتابی است و مشکل دیده میشه که در حال فروکش کردن است.
در سالهای گذشته ما شما شاهد حوادث مرگبار در این مسیر بودیم. امسال تدابیر لازم گرفته شده؟
پس که شما اشاره کردین دقیقا ما شما شاهد گزارشاتی بودیم که فاجعه انسانی رخ داد در 4-5 سال پیش، اما بعد از او تدابیر جدی گرفته میشه از طرف وزارت فواید عامه. اما ظاهرا عالم نیروهای عملیاتی و مسئولین حفظ مراقبت سالنگا اظهاراتشون بر ما همی است که تدابیر شدید دارن که از تلفات جلوگیری داشته باشن و در آمادگیشان قسمی باشه که مثل همی که شهرها را مسدود میکنن یکی از تدابیر از این هست. اگر اینا بگذارن موترهای باربری ده هم داده من مسدود میشه، هم خطرات متوجه مسافرین و راننده ها میشه. به همین دلیل تدابیر هایی هست که مثلا بخطی مسدود میکنن، مثلا موترهای باربری اجازه نمیکنن. از این نوع تبیده تدابیر ها هزارات شنامیست که نتیجه شمی خواهد بود که تلفات خطرات نباشه.
احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل گزارش می‌داد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به انتخابات. نتیجه ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در ولایت بغلان پس از حدود 2 ماه تأخیر اعلام شد. اینکه نام های کیها در فهرست نتایج ابتدایی انتخابات به چشم می خورند در گزارش از بشیر احمد غزالی بشنوید.
6 چهره جدید و 2 عضو پیشین ولسی جرگه برندگان لیست ابتدایی پارلمان شدند. تغییراتی که در دوره های قبلی رخ نداده بود و اکثر اعضای قدیمی پارلمان برندگان آن بودند: اسدالله شهباز، مأمور احمدزی، عتیق الله رامین، دکتر محمد نسیم مدبر، استاد عبدالرزاق هاشمی و نوری حمیدی از چهره های جدید و اکثرا جوان و محمد عظیم محسینی و شکریه ساخل از اعضای پیشین پارلمانند که در چند دوره قبلی نیز وکیل مردم بغلان در پارلمان بودند. این 8 تن با شعارهای خدمت به مردم، اصلاح در نظام، تطبیق قانون و وعده های دیگری از این دست به میدان آمدند و اینکه آیا در لیست نهایی برنده خواهند بود یا نه و بعداً چه کاری خواهند کرد معلوم نیست. و اما مردمی که به اینها رأی دادند خواهان عملی شدن وعده های آنان هستند و میگویند:
محمد مصلح قانوت هستم، یک از شهروندان ولایت بغلان. تقاضای ما از وکیلا که برنده انتخاب شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات ای است که یا دست به دست هم بتن ولایت از ناهنجاری و نامنتی که دارد یا نجات بتن.
تقاضای ما از این وکیلا ای است که دست با هم بتن، اتحاد و اتفاق و همبستگی را به ما بیارن، نکنن پاره و سنت و شوبازی را و بغلان به بحران گذشته تبدیل نکنن.
انتخابات ولسی جرگه در بغلان همراه بود با موجی از اعتراضات و تظاهرات در برابر کمیسیون انتخابات و تقلب‌های گسترده‌ای که برخی نامزد وکلای معترض آن را بیان می‌کردند. تقلب‌های گسترده و فاحش و ناتوانی کمیسیون انتخابات در برگزاری انتخابات سالم و تفکیک آرای سفید از سیاه و سیانت از آرای مردم موضوعاتی بودند که ده‌ها نامزد وکیل معترض آن را بیان و در اعتراض به آن حرکت‌های مانند مظاهره، مشاجرات لفظی و حتی بستن دروازه کمیسیون انتخابات ولایت را داشتند. حال دیده شود که آنهایی که شامل این لیست نیستند باز هم معترض خواهند بود یا با خودگذری و به خاطر آرامش مردم به فیصله کمیسیون انتخابات تمکین خواهند کرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نوه و 17 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. اما حالا بیایید از مصطفی صدیقی بشنویم که نشریه های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز واکنش ها در مورد سخنان تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده درباره تهاجم اتحاد جماهیر شوروی پیشین به افغانستان را بازتاب دادند. واشنگتن پست گفته است مقام های افغان به روز پنجشنبه سخنان تازه ترامپ در مورد تهاجم شوروی پیشین به افغانستان را رد کردند. ترامپ هفته گذشته در بخش از سخنرانی در نشست کابینه‌اش حمله سال 1979 اتحاد جماهیر شوروی پیشین به افغانستان را جنگ تروریسم خواند. ترامپ روز چهارشنبه همچنان گفت شوروی وقت به خاطر در افغانستان بود که تروریستان می‌خواستند با آن کشور رخ نکنند. به گفته ترامپ شوروی وقت حق داشت آنجا باشد، اما مشکل آن بود که جنگ بسیار دشوار بود. در ادامه مقاله می‌خوانیم که این سخنان ترامپ به عنوان در هم شکستن اصول ضد کمونیسم جمهوری خواهان ایالات متحده آمریکا است. نویسنده گفته است این سخنان ترامپ مقام های افغان در کابل را شگفت زده کرده. سخنانی که پس از خبرها در مورد تصمیم ترامپ به خروج نصف 14,000 نیروی آمریکایی از افغانستان گفته می شوند. واشنگتن پست و خبرنامه ارگ ریاست جمهوری اشاره کرده که در آن جنگ افغان ها علیه اتحاد جماهیر شوروی وقت قیام ملی خوانده شده است. در خبرنامه همچنین آمده است که ایالات متحده و سازمان ملل متحد در آن انگام حمله شوروی وقت به افغانستان را نکوهش کرده بودند. واشنگتن پست به نقل از صالح محمد، صالح یک عضو ولسی جرگه افغانستان، نوشته که این گونه اظهارات برای او عجیب است به خاطر اینکه ایالات متحده در آن انگام از مجاهدین افغانستان حمایت میکرد. در ادامه به پیام توییتری رحمت الله نبیل، رئیس امنیت ملی پیشین افغانستان هم اشاره شده. آقای نبیل گفته که حتی روسیه همچنین چیزی نمیگوید و نیز سعی نمیکند تهاجم شوروی وقت به افغانستان را توجیه کند. نیویورک تایمز روزنامه آمریکایی دیگر نیز به واکنش ها در مورد این سخنان ترامپ پرداخته. در بخش از مقاله آمده که در کنار ارگ ریاست جمهوری، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هم در این مورد واکنش نشان داده است. او در توییتر نوشته است که تهاجم شوروی نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان بود. در ادامه آمده است که به گفته آقای ربانی توضیح غیر از این نادیده گرفتن یک واقعیت تاریخی است.
صدای ما را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 می‌شنوید. بریتانیا به روسیه هشدار داده که در دیپلماسی از چال و نیرنگ کار نگیرد. وزیر خارجه بریتانیا این هشدار را به دنبال بازداشت پاول ویلان از سوی روسیه داده. ویلان سرباز متقاعد نیروهای بحری آمریکا، تابعیت بریتانیا را نیز دارد. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا دیروز در مصاحبه با بی بی سی گفت: ما موافق نیستیم که در دیپلماسی با اشخاص و افراد انفرادی از بازی‌های شطرنج کار گرفته شود. او گفت آنها درباره آقای ویلان و خانواده وی شدیداً نگرانند. آقای ویلان که در زمان دستگیری تنها آمریکایی شناسایی شده بود، در مسکو دستگیر شده است. دستگیری این افسر سابق نیروهای بحری آمریکا در یک زمان صورت می‌گیرد که روابط میان مسکو و غرب روی سلسله‌ای از مسائل تیره است. وزیر خارجه بریتانیا گفت پاول ویلان تابعیت آمریکا و بریتانیا را دارد. روی این دلیل در کمک با او آمریکا هم دست دارد. وزارت خارجه آمریکا گفته که سفیر این کشور در مسکو روز چهارشنبه با آقای ویلان در زندان ملاقات کرده و با خانواده وی تلفنی صحبت نموده است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در واشنگتن در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: برای مردم آمریکا عمیق قدر معلوم شود ما روی این مسئله خیلی فکر میکنیم و درباره آن به سطح بلند حکومتی بررسی صورت میگیرد. بر اساس گفته‌های ماریا زخار و سخنگوی وزارت خارجه روسیه، مقام‌های بریتانیا برای دسترسی کنسولی با ویلان درخواست دادند. دفتر امور خارجه آیرلند هم دیروز تایید کرد از اینکه آقای ویلان تبع آیرلند نیز میباشد، آنها همچنان دسترسی کنسولی با او را از مسکو تقاضا کرده است. انترفاکس خبرگزاری روسیه گزارش داد که مقام‌های این کشور روز پنجشنبه اتهامات رسمی بر پاول ویلان را اعلان کرد. وکیل مدافع ویلان در مورد اتهامات بر وی تبصره نکرده، اما گفت ویلان قرار است تا حداقل 28 ماه فوریه در توقیف قسمی باقی بماند. ولادیمیر ژربینکوف روز پنجشنبه گفت او درخواست 2 ماه توقیف قسمی را ارائه کرده و خواهان رهایی وی با ضمانت شده است. خانواده ویلان رد کرد که او جاسوس است و گفت ویلان برای اشتراک در یک محفل عروسی به مسکو آمده بود. پاول ویلان در ایالت میشیگان امریکا زندگی میکند. دستگیری پاول ویلان چند هفته پس از آن که ماریا بوتینا تبع روسیه در محکمه در ایالات متحده امریکا قبول کرد که برای کرملین جاسوسی میکرد صورت میگیرد. کرملین رد کرده که خانم بوتینا یک جاسوس روسی است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا هم یک تحول ورزشی. جام فوتبال آسیا امروز در امارات متحده عربی برگزار می شود. بیشتر با سید سمی عباس.
این تورنمنت بزرگترین تورنمنت آسیا می باشد که تعداد تیم های آن از 16 به 24 بلند رفته و ایران، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان هم در این بازی ها شامل شدند. استرالیا که در سال 2015 در بازی های جام آسیا که در این کشور برگزار شده بود قهرمان شد، اکنون از مقام قهرمانی خود دفاع می کند. تیم فوتبال ژاپن که در بازی های جهانی بسیار خوب درخشید، گفته می شود که در این بازی ها هم پیشتاز خواهد بود. تیم ایران که به گفته فدراسیون جهانی فوتبال یکی از بهترین تیم‌های آسیا می باشد، در بین تیم‌های شامل است که گفته می شود شاید قهرمان این بازی‌ها شود. این بازی‌ها در یک زمانی برگزار می شوند که تشنج‌های منطقوی زیاد است. امارات متحده عرب، بحرین و عربستان سعودی در سال 2016 رابط خود را با قطر قطع کردند. عربستان سعودی و قطر که میزبان بازی های جهانی فوتبال در سال 2022 نیز خواهند بود، در این بازی ها با هم مقابل می شوند. بعضی از چهره های شناخته جهانی فوتبال هم در این بازی ها دیده خواهند شد. از جمله بازیکن کره جنوبی سونگ هیون مین که اکنون در تیم فوتبال تاتنهام بریتانیا فوروارد می باشد. سوین گوران اریکسن که تیم بریتانیا را در بازی های جهانی سال 2002 و 2006 به کوارتر فاینال رساند، مسئول تیم فیلیپین است. مارچلو لیپی که تیم ایتالیا را در بازی های جهانی فوتبال در سال 2006 به قهرمانی رساند، اکنون مربی تیم چین می باشد. بازی نهایی جام آسیا قرار است در اول ماه فوریه در استادیوم زاید برگزار شود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم بر رادی آذر. ما از اولسوالی زاره ولایت بلخ هم شما را زحمت دادیم. اینجا آرد و گندم مکومه که دولت نیاید، غیر از زورمنده دیگه غریبا نمیرسه. اینا هر کس باشن زورمنده میگیره. برادر جان ایره گوش رئیس جمهور صاحب برسان و حضرت داخله برسان. هیچ اینا را باشخواست نمی کنه کس غریبه را. خود امنیت ملی هم چند نفرا که هست، اونا از امنیت ملی تنخواه میخوره، اونا میگره امنیت میپامه ایرا. برای خدا، برای قرآن ایرا نشر کنین، مردم بشنوا که اون سوالی زاره مردم چل وجه توازه میکنه، خودشان میگره غریب تک نمیرسه. خدا حافظ.
السلام علیکم. یکی از متقاعدین وزارت معارف هستم. قبلا مرا میداد 23,800 چند رپا، حال فعلا 15,800 افغانی بر من میده. نمیفهمم که پیسه ما را چی میکنه دولت. از دولت، از مقامات بالا خواهشمندم پول تقاعد مرا به صورت صحیح بر ما اجرا کند. از شما خواهشمندم که عرض مرا به گوش مقامات بالا برسانید. و سلام.
الو، سلام علیکم. از ولایت بغلان هستم. سلام مرا به این مقامات بلند رتبه برسانین. از برای خدا، نه پل چد نه سرک. ما یک مریضی را که از قریه و قصبات ما که حرکت میتیم داد ساعت 7 صبح حرکت کنیم تا با شام ما در ولایت خود، در مرکز خود یا با شفاخانه خود رسانده نمیتونیم. همی سخن ما را به این بلند رتبه ها برسانیم. ولی یاد خدا، نه با سرک است، نه با پل چک است، نه با سیل ها با آمده است، سرکار است بین برده. مریضی ها را که ما انتقال میتیم، مریضی ها در نیمی را رفته جان میباخده. از یعنی مقام دولتی ها، بلند رتبه ها، خواهیش ما همی است که سرک های ما را جور کنن. ما ملت نیستیم، ما را بازی داده به خاطر رای نیاید. بازی میتیم ما مردم را، رای خدا که میگیره باز به قصه ملت خود نمیشه. و سلام.
پیام شما، نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. اگر شما هم پیام و نظر دارید، به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید: 0700-08-46-20. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. محبوب الله راغی پور از بدخشان با اشاره به برف باری نوشته که دعای مردم قبول شد. حسن قلمیار از ولسوالی اشکمش تخار نوشته که برف باری سنگین مردم را خرسند ساخته و نگرانی مردم هم رفع شد. عبدالرحمن همدرد از بادغیس نوشته که کسی که مخالف صلح است در واقع دشمن مردم افغانستان است. و جاوید از پروان می نویسد که ساعات مرکزی پروان بی برق است. تشکر از پیام های شما. اگر شما هم پیام و نظری دارید، به شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به ما پیام بفرستید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American hands.
چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
حالا رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 به وقت افغانستان شد و فشرده خبرهای مهم را داریم. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که با مقامهای هندی روی مسائل مهم بحث و گفتگوی مؤثر داشته است. شورشیان طالبان تهدیدهای جدی را متوجه چاهای نفت در نزدیکی شهر سرپل ساختند. این را شماری از مقامهای سرپل دیروز گفتند. یک تن از نیروهای تاجیکستان در درگیری با قاچاقبران مواد مخدر در مرز افغانستان کشته شده است. انتظار می رود مقامهای قصر سفید و اعضای مجلس‌های نمایندگان و سنای آمریکا امروز به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای پایان دادن تعطیل قسمی حکومت فدرال آمریکا ملاقات کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که نظامیان آمریکایی به کشور آفریقایی گابون فرستاده شدند. و 39 تن از قربانیان رویداد منهدم شدن یک ساختمان در روسیه دیروز به خاک سپرده شدند. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ممنون از همراهی شما. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا آشیانه و به تعقیب آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
کننده مهریه انوری. شنونده های عزیز سلام، آیا خانواده ها در آلودگی هوا نقش دارند؟
خانواده ها بسیار نقش مهم دارد در بخش حفظ و نگاه داشتن آب و هوا. موادی که آب و هوا را قدر آلوده نمی کنه از او استفاده کنند.
می دانید آلودگی هوا از چی روست؟
چون ما مردم بسیار غریب هستیم، هر چیزی که در گریم ما مردم بیاید دیگر استفاده میکنه، مثلا از رابر. و
آلودگی هوا چه خطرات را در قبال دارد؟
تقریبا در هر 1,000,000 نفر 12 تا 60 نفری مریضا ناشی از آلودگی هوا سرطان های طرق تنفسی پیششان تشخیص شده.
آلودگی هوا یکی از معضلات مهم در زندگی است که اکنون با آن برخی از کشورهایی که با خشکسالی روبرویند، به خصوص افغانستان، به اصطلاح دست و پنجه نرم می کنند. ما این برنامه را روی موضوع آلودگی هوا تهیه نمودیم. در این باره نظرات مردم عام و مصاحبه با یکی از رؤسای اداره ملی محیط زیست را هم پیرامون موضوع و راهکارهای جلوگیری از آلودگی هوا گنجانیدیم. اما در آغاز گزارش را میشنویم که مهریه انوری تقدیم می کند.
شنونده های گرامی، خانواده های افغان در حال آلوده ترین هوای سال را تنفس می کنند که سردی هوا نیز آن را بلیده نمی تواند. هرچند بارها نهادهای مسئول از اقدام جدی برای کاهش آلودگی هوا در کشور به ویژه کابل سخن گفتند، اما این وضعیت نه تنها بهتر نشده است بلکه هر روز بدتر هم شده است. اکنون که فصل زمستان است، استفاده از مواد دودزا برای گرم کردن خانه ها و همچنان وجود کارخانه های غیر معیاری این مشکل را چند برابر نموده است. بنا به گفته خانواده ها، آنان هم با اقتصاد ضعیف نمی توانند راه حل داشته باشند. عبیدالله باشندی، کارتی نو کابل میگوید. از اینکه هوا سرد است به فکر آلودگی هوا نیستیم و هر آن شی که در دسترس ما باشد میسوزانیم و خانه را گرم میسازیم.
مردم میگه که هوا کثیف شده، شما باید چی استفاده کنین؟ ما میگیم که چون ما مردم بسیار غریب هستیم، از زغال سنگ استفاده میکنیم، مثلا از رابر و چیزایی که اصلا ما میفهمیم که این فضا را کثیف میسازه هوای کابل، مگر چی کنیم؟ چین مشکلات است و از لحاظ اقتصادی بسیار دیج مشکلات است. از می خاطر هر چیزی که در گیر ما مردم بیاد دیگه، به خاطر از اینکه یک شو به حساب گرم تر کنه و شتوکاستن دیج، البته کلی مردم غریب هستن، تقریبا 80-90 خان هستن، کلش زمین چیزا استفاده میکنه، به خاطر اینکه گاز قیمت هستن، چوب قیمت است و زغال سنگ تصفیه شده بسیار قیمت هستن، واسه ما نمیرسه. از این خاطر دیگه چیزی که آمد در دسترس ما امور استفاده میکنیم. راه بیرون رفت باید دولت برای ما پیدا کنه.
با این حال مشکلات محیطی و آلودگی های آن از چالش های جدی برای حیات بوده و با رشد روزافزون این مشکلات گرفتاری های زیادی نیز برای انسان ها خلق می شود. سیما یکی از کارمندان دولت می گوید خانواده ها خودشان باید در کاهش آلودگی هوا سعی نمایند، چون عواقب ناگوار آن را باز هم خود ما متحمل می شویم.
ما خودم که به خاطر از اینکه هوا بسیار زیاد آلوده شده، زیاد کوشش میکنیم که چیز خراب یا مردار رو نسوزانیم، حتی زیادتر از گاز استفاده میکنیم، به خاطر از اینکه یکی خو هوای بلاک ها قید است و دوم دیگه اگر یک کار یا میکنی چهار تا همسایه دیگه تا اذیت میشه و خودت هم اینکه مردم اذیت میشن، کلان گناز بر انسان. سابق که بود مردم در یک جایی که میششتن بسیار پاک و منظم، آن هر گروه مردم از هر جای ده بلاک ها ده هر جای اومدن، حتی در قصه زی میستن دود خانه ما کجا میره، اگر از کلکین خود یک دانه نله میکشن اما تا به آخر کل مردم بسته بلاک اذیت میکنن، وصیت خود در نظر نمیگیرن. شفاخانه ها رو ببینیم که تمامش از مریضای امی هوای آلوده آغشته شده. چاو برامند پشت سوزا پست آمدم، مرا گفتن زود پر کالای در بکش که بای سویه آخر دود بوی میدی. کالای ما که بای سویه بوی میگیره دیگه هایا که ای تنفس میکنیم به چی حالت ما میرسیم. چون دولت به این کار اگر رسیدگی نمیتونه، باید خود مردم کوشش کنن که یک ذره فکر خود بگیرن.
با تغییرات اقلیمی، افزایش ذرات سمی در هوا و رشد سرسام‌آور امراض گوناگون از عمده مشکلات است که زندگی آینده بشر را تحت شعاع خود قرار داده و سالانه هزاران انسان قربانی آلودگی های محیطی و کمبود هوای پاک برای تنفس می شوند. دکتر محمد فهیم فهیم، متخصص داخلی عمومی موظف در شفاخانه جمهوریت، در مورد اسرار آلودگی هوا و اینکه چه امراض را بار می آورد چنین توضیح می دهد.
در باره آلودگی هوا امروزه در تمام دنیا در بارش بحث میشه، اضرار بسیار زیاد داره، بخصوص اضرار طرق تنفسی و اضرار بالای مایکاردیوم و امراض قلبیش بسیار بیشترتر است نسبت به اضرار دیگش که اضرار جلدی هم داره، اضرار روانی هم داره، اضرارهای مختلف. حتی خانمایی که حامل هستن با موجودیت یک فضای آلوده تنفسشان بالای جنین و رشد جنین حتی میتونه که نقایص ولادی حتی ولادت های قبل از میاد برای خانم ها ایجاد شد. تحقیقات که شده تقریبا در هر 1 میلیون نفر 12-60 نفری مریضا ناشی از آلودگی هوا سرطان های طرق تنفسی پیششان تشخیص شده، که یعنی ناشی از آلودگی هوا بوده.
شنونده های عزیز، اکنون درباره این که برای جلوگیری از آلودگی هوا چی کنیم نظر ادهی از مردم را گرفتیم که میشنوید.
نام من نور آقا خلیلی تخلص میکنم. خانواده ها بسیار نقش مهم دارد در بخش حفظ و نگاه داشتن آب و هوا، به خاطر از اینکه میتونه به جای از اینکه عموم موادی که استفاده میکنه آب و هوا را قدر آلوده نمیکنه، از او استفاده کنه. خصوصا در شهر کابل خود دودهای زیاد است که مثلا جنراتورهای زیاد است در شهر کابل که متاسفانه استفاده شون زیاد میشه. اگر در صورتی که برق باشه یا یک چیز دیگری باشه که استفاده شوه و این قدر دود نمی باشه، کوشش کنه خاطر از اینکه هم به صحت خودشون مزیر است هم به صحت تمام مردم جامعه.
زهرا هستم، باشنده کابل. و نظر ما به خاطر جلوگیری از آلودگی آب و هوا، درست است که اقتصاد خوبی نداریم اما نباید هوا را آلوده بسازیم، باید از چیزهای مضر استفاده نکنیم، چما قدر که چیزا را میسوزانیم به جای از این مجبور میشیم که هوا آلوده شد مریض شدیم، هم قدر بالای تداوی خود پیسه مصرف کنیم.
جلیل سلطانی هستم، رئیس نشرات شاروالی کابل. خانواده ما اگر تماما نمیتونن سیستم های سوخت خانواده ها را گازی و یا برقی بسازه خانواده ما، ما امیدوار هستیم که در قسمت سوختاندن مواد فسیلی و مواد مضر کمی بیشتر توجه بکنن تا باعث آلودگی بیش از حد محیط خود نشه.
بسیار دیده شده که مردم خود عملاً به دلیل بی‌مسئولیتی و یا عدم آگاهی از مسئولیت‌های زندگی شهری، سهم درست و چشمگیری را برای نگهداری محیط زیست بر دوش نمی‌کشند. ولی اگر این فرهنگ در میان مردم زیاد شود و مردم برای همکاری با نهادهای مسئول فراخوانده شود، مؤثریت کارها و اقدامات چندین برابر خواهد شد. در این بخش برنامه مصاحبه ای را همکارم مهریه انوری با محمد کاظم همایون، رئیس پلان محیط زیستی اداره ملی محیط زیست انجام داده است که تقدیمتان میکنیم.
در آغاز میخواستیم محترم که بفهمیم که امی آلودگی هوا که از مدت هاست تا چندین سال است که در افغانستان مثل افغانستان دیگه کشور آمامتر، اما در افغانستان که زمستان میشه آلودگی هوا زیاد میشه، علت شده چی میبینین؟ میشه برای ما بگوین؟
خب عوامل تاثیرگذار به آلودگی هوا از نظر علمی سه نوع عوامل داره: عوامل فیزیکی داره، عوامل بیولوژیکی داره و عوامل اجتماعی داره. عوامل اجتماعیش مثل دین، مذهب، اقتصاد، سایر رویکردهای اجتماعی است. عوامل بیولوژیکیش خب میفهمین باکتریا و میکروبا و اینا هست، و همچنان عوامل فیزیکی هم هر حالتی که هر حادثه‌ای که در آب، هوا، خاک، دما و حرارت به وجود بیاید، این میتونه تاثیرگذار باشه بالای محیط زیست. اما عواملی که در افغانستان وجود داره، یکی از دلایل همدش فقر گسترده هست، جمعیت بیش از حد است در شهر کابل، به ویژه ضریب تکاثف نفوس در بعضی نقاط شهر کابل بسیار زیاد است.
اداره محیط زیست آیا کدام تدابیر گرفته برای جلوگیری از آلودگی هوا؟
ما چندی پیش یک پلان انتظامی ویژه، اکشن پلان یا پلان عملیاتی ویژه را در فصل سرما و معدود به شهر کابل طراحی کردیم و هیره رفت از طریق کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا با حضور جلالت ما رئیس اجرایی کشور که در رأس کمیسیون عالی جلوگیری آلودگی هوا قرار دارند، پرزنت شد، اونا تایید کردند. در کنار از این ما تونستیم یک فاکولته را به نام محیط زیست در دانشگاه کابل شکل دادیم و در تمام پانتون های ولایات ما و مرکز اقتصاد محیط زیست مشمول درسشان شده، حقوق محیط زیست مشمول درسشان شده. یعنی اگر انقلاب فکری در دراز مدت شکل خواهد گرفت.
داخل میخواستیم بفهمیم که آیا محیط زیست برای راه حل آلودگی هوا آیا کدام تفتیش یا نظارت هم از جایی که مثلا اونا زیادتر فضا را آلوده میسازه مثل فابریکا، نانوایی یا حمام‌ها دیدن کرده یا نظارت از اونا کرده؟ برای حل همین مشکل آلودگی هوا کدام کار محیط زیست کرده؟
ما دو نوع برنامه داریم. یک برنامه کوتاه مدت است که برای امسال دفعتاً با توجه به نگرانی هایی که وجود داشت پلان ویژه را شکل دادیم که در سایر جایام که همچون جغرافیای کوهی دارن یگانه راهکارشون است. چون بیشترین منابع آلودزا منابع سیار ما هست، حمل و نقل است. ما بیشتر متمرکز ساختیم خود بالای نظارت جدی از وسایل نقلیه و همیاله که مدارم با شما صحبت میکنم حدودا چندین گروپ ما در مناطق مختلف شهر کابل در این بخش نظارت میکنن. همچنان در منابع ثابت ما آسیب شناسی کردیم که حدودا 170 منابع را پیدا کردیم که اینا خطرناک است، شهرک ها است، امام ها است، سقاوه ها است و سایر اصناف آلودزا. ما تقریبا 70 صنف زیر ما تا حال بسته کردیم و برشان هدایت دادیم، راهنمودی را دادیم که تا زمانی که مطابق معیارهای ما شما فعالیت نکنین شما فعالیت کرده نمیتونین. از روزنه دیگه، از جبهه دیگه حمله کردیم، از طریق آگاهی دیگه که مردم چطور میتونه در راستای حفاظت از محیط زیست نظر به دیروز و پریروز کوشاتر باشه و بیشتر کار بکنن. اما در برنامه درازمدت ما یکی از برنامه‌هایی که ما داریم سر سیاست‌های تشویقی است که پس از این بیشتر از او انرژی استفاده بکنن که آلودزایی کمتر داره. این بسیار مهم است و این بدون سیاست‌های تشویقی، سیاست‌های مالیاتی سبز امکان پذیر نیست. و در کنار از این ساعت سبز پوشی بیشتر شدنش میدانه این مشکل حل بسازه، بلند بردن فرهنگ و همچنان بلند رفتن فرهنگ مصرف.
یک جهان تشکر، موفق باشید.
ناگفته نماند در این میان مردم نیست تا حد زیاد مقصر می باشد. مردم اندکترین توجه به محیط زیست خیش نداشته و هیچ گونه نظافت و شهرنشینی را مراعات نمی کنند. برای تامین محیط زیست سالم، همکاری مردم با شارواله و سایر نهادهای مربوط الزامی بوده و در صورتی که برنامه تامین محیط زیست سالم همکاری و امیاری مردم را نداشته باشد، نمیتوان به محیط زیست سالم و پاک امیدوار بود. این بود برنامه خانوادگی آشیانه که شنیدید. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی،
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارج. اما طوره که میفهمین سال 2018 با تمام جنجالایش و ائتلاف سازیایش و دندان کشیدنایش و اخطارا و اخطاربازیایش به پایان رسید و سال 2019 اینم مثل گل از پندق بیرون شد و شروع کرد به شگفتن. مثل سال گذشته وره ما در برنامه ای هفته با آرشیف مربای مرچ کلکشک کردیم و به رویدادهای سال گذشته چنگ زدیم و در این برنامه از جالبترین، خوبترین، بدترین، شیرینترین، تلخترین، خلاصه چیترین و چینترین حادثه یاد میکنیم. خب، گپای خودم مثل شعار مقامات مبنی بر مبارزه با فساد اداری در طاق بالا میمانیم و میاییم سر اصل مطلب. داخترین خبر سال گذشته ای خبر بود:
پیاده روهای سرک ها از وجود تبنگی ها و دستفروش ها که مزاحم رفت و رو موترا و آبرین می شوند، امروزه جمع آوری و از شهر وجودشان پاکسازی می شود. یکی از پلیس های حوزه 65 امنیتی در مورد به مربای مرچ گفت:
والا ما از صبح تا شام دیگه کار نداریم، فقط کار ما اینه میست که این تبنگی ها و دستفروش ها را از طرف صبح او طرف جاده میبریم، از طرف بارش ششت از او طرف جاده پس این طرف جاده روان میکنیم. چی کنیم دیگه؟ اگه اینا را از شار بکشیم خود ما چاشت گوش نمیمونیم. امینا هستن که نان ما در روغن ترسن.
در سال گذشته ای اطلاعیه بدترین اطلاعی بود که از طرف ترافیک خانه شار به نشر رسید
و این هم اطلاعیه مسئولیت خانه ترافیک خانه شهر. مسئولیت خانه ترافیک خانه از عموم درایوران خواهشمند است تا بعد از اخذ لایسنس از این مسئولیت خانه دریوری را حتما یاد بگیرند تا در آینده نه به ما مشکل ایجاد کنند و نه به دیگران و نه به خودشان. در اطلاعیه آمده است که اگر کسی پس از اخذ لایسنس کورس دریوری را تعقیب نکند، این مسئولیت خانه مسئولیت در قبال ندارد، چون ما مسئولیت خیش را انجام داده ایم. دریوران و موترداران اکیدن مطلع باشند.
شنوندای عزیز، بدترین جلسه در سال گذشته جلسه افتوار چروالی بود که روی موضوع فضای غبارآلود کابل دایر شده بود و مشاورین چروالی خدا یارجانشان مشوره های مفت می دادن. بشنوین.
مشاور صاحب نمبر یک، شما چی نظر دارین من حیث یک مسئول؟
صاحب، نظر ما ایست که امرای دریورای شار یک قرارداد بسته کنیم که موترایشان در سرکا و کوچه ها